شبهه بعدی. آقا جان، تجربه نشون داده که وقتی دین در عرصه اجتماعی و حکومت و اینها وارد میشه، اصلا باعث میشه دین بیش از حد حکومتی و بیش از حد دنیایی بشه، اون معنویت زلالی که باید از دست میره. دین همش میشه این کارو بکن اون کارو بکن، بخشنامه ای میشه چه میدونم اینجوری بکن اونجوری بکن. بابا دین اومده اون جوهره معنوی، اون زلال درونی انسان چه بکنه، اونا به فراموشی سپرده میشه. شاهدش هم دارید میبینید. سوال: فرض کنیم شبهه مقدر شما یک آفت واقعی باشه، این خطر ما رو تهدید بکنه، راه حل چیه؟ این راه حل رو از خود دین گرفتی؟ یا از بیرون دین؟ یا مستقل از دین؟ یا از سر خودت؟ شبهه بعدی: آقا تجربه تاریخی نشون داده که حضور دین در حکومت و در مسائل اجتماعی اینا چقدر تجربه شکست خورده ایه. مثالش قرون وسطا که منتهی شد به انگزیسیون، منتهی شد به اعدام دانشمندان، منتهی شد به فلان و حالا مثلا این کارا رو به اسم دین میکردن و نتیجهش این شد که در اروپا عده زیادی از دین زده شدن و بری شدن و بل کردن. در جامعه تاریخ خودمون هم همینجور، اونجایی که دین و دینداری خیلی رونق داشت مثل صفویه، شما میبینید که چقدر رشد اقتصادی، رشد صنعتی بین ما کم شده. حالا دیگه بر حسب اینکه قلم طرف چقدر قشنگ باشه و اطلاعاتش چقدر بیشتر باشه، هی مثالای خوشگل‌تر هم میزنه. نقل است که وقتی شاه سلطان حسین مثلا محمود افغان فرض کن حمله کرده بود، این به جای اینکه بره لشکر بکشه با حمله اون چه بکنه، شسته تو خونش استخاره میکرد. مثلا دارم میگم. بیا اینم حضور دین در صحنه اجتماع. این تجربه شکست خورده. اینم شواهدش. نتیجه. راه حل. خب هیچ دین رو نگیریم در صحنه اجتماع. ها؟ دین نگیریم در صحنه اجتماع. این مشکلات هم به وجود نمیاد. سوال: این راه حل رو از خود دین گرفتی یا از غیر؟ آیه چی داره میگه؟ داره میگه پیغمبر تو که تویی، قرآن تو دلته، پیغمبر معصومی، وقتی با مشکلی، با آفتی، با مسئلهی مواجه میشی، از سر خودت تصمیمی نگیر، بگو خدایا علم من بده، یعنی از درون دین تصمیم بگیر. بقیه ترتیبشون معلومه. اینو میخواستید بگید خانم ناصری مگه نه؟ شما همینو میخواستید بگید. ایشون همینو میخواستن بگید. اینه بگید. من میخوام بگم در قبال هر کدوم از این آفتها جواب نقض وجود داره، جوابی که اتفاقا تعجب میکنم آدمهای مدرن چرا اون جواب فراموش میکنن. واقعا تعجب میکنم. آدمهای مدرن یاد گرفتن که در همه مسائل هزینه فایده کنن. ها؟ این WSOT در بیارن که تهدیداش اینه، فرصتهاش اینه، مزایاش اینه، معایبش اینه. بعد جدل درست کنن، امتیاز بدن، نمره بذارن، آخرش یه معدل بگیرن. مرد حسابی، زن حسابی، توپ، WSOT مثلا، WSOT درست میگم؟ STO همون دیگه، SWOT. جدل هزینه و فایده و تهدید و فرصت رو عرض کنن، براش طراحی کنن، بعد محاسبه کنن، عدد بدن، وزن بدن، ضریب بدن، استراتژی تعیین بکنن، هدف بدن، بر اساس اون هدف ها این فرصت ها و تهدید ها و خوبی ها و بدی ها رو نمره. تو این کار کردی؟ به ازای هر کدوم از این، یعنی خیلی جالبه، تمام زندگیمون هزینه فایده است. به دین که میرسیم اصلا هزینه فایده کاری نداریم. به محض اینکه هزینه دیدیم دیگه اصلا بی خیال هر فایده ای. اینا جوابای نقضیه و به فرض اینکه این آفت ها وجود داشته باشه، اولا بفرمایید چقدره این آفت ها؟ در ثانی کی میتونه بگه اگر ما مثلا حکومت اسلامی، همین جمهوری اسلامی بالفعل نبود، کی میتونه بگه که واقعا بعد ما بهتر بود؟ کی میتونه بگه؟ کی میتونه بگه؟ در روزگاری که انحطاط بشریت صدای مشرکین و ملحدین رو در آورده که بابا اینم شد بشریت، گل بگیرن این بشریت رو، صدای مشرکین و ملحدین رو در آورده، در روزگاری که کشورهای مثل هند و چین سالها قبل از ما از واژه تهاجم فرهنگی استفاده میکنند، در روزگاری که انحطاط بنیانهای خانواده، انحطاط اخلاق، ملعبه شدن صنعت و تکنولوژی و علم توسط سرمایه‌داری صدای عالم رو در آورده، کی میتونه بگه که آنچه که به خاطر، من کلمه برکت استفاده نمی کنم، آنچه که به خاطر جمهوری اسلامی مثلا به خاطر حکومت دینی در میان ما وجود داشته و محقق بوده، این فوایدش در مقایسه با مضرات احتمالیش چقدر بوده؟ از اون طرف یک جواب دیگه، از اون طرف به فرض که چنین آفتی که شما میگید وجود داشته باشه، کی میتونه استدلال کنه این آفت صرفاً به خاطر حضور دین در عرصه اجتماع حاصل شده، نه به خاطر ده ها دلیل دیگه که زمینه شده به این موضوع؟ کی میتونه این حرفو بزنه؟ شما یه دارو هم که میخوری گاهی اثر منفی میده، 10 تا دلیل برات میاره دکتر که بابا به خاطر داروه نبود، والله به خاطر دارونه نبود، اینجوری کردی در کنار اون این دارو رو مصرف کردی، خب زایه شد، بهت گفته بودن تداخل دارویی رو مثلا رعایت کن. مثال میزنم، شما هیچ کدوم این عوامل رو نمیبینی، فقط میگون لعنت به اون داروه. شما اینجوری استدلال کردی. از اون طرف فواید حضور دین رو هم اصلا نمیبینیم. اگر چنین آفت‌های احتمالی وجود داره، میشه یه لیست بلندی از فواید فعلش رو هم ادامه داد که اینا رسم در جمهوری اسلامی زیادی از حرفا میزنن. واقعا ما عزیز نشدیم، ما حس اعتماد به نفس پیدا نکردیم، ما حتی پیشرفت علمی نکردیم، حالا با مشکلاتی هم که داشتیم. اگر یه عده‌ای از دین بری شدن، یه عده بسیار زیاد دیگه‌ای که اصلا نمیشه تصور کرد که یه همچین افرادی در این کشور میتونست به وجود بیاد، در مسائل معنوی و فکری و حتی تلاش اجتماعی و اقتصادی اینها رشد نکردن تو این جمهوری. حالا من مثال بزنم بله مثال میزنم، در کجای دنیا چنین جلسه‌ای مثل جلسه ما وجود داره؟ حالا شما از من که قسمت کثیف این جلسه هستم، قسمت بی خود این جلسه هستم، عبور کنید، به خودتونم نگاه نکنید که دوچار عجب بشید، فقط یک چشم بگردونید در میان کسانی که اینجا نشستن. یک سوال بکنید از آدمایی که حالا به تعبیری در اقصا نقاط دنیا گوش میدن. این خانم ناظمی شاهده، تا یه فایل جابجا میشه کل ایمیل برام میاد که فایلت اشتباه آپلود شده بود. بی خود میگم خانم مهندس، مثل تشنه گوش میدن. 3 هفته ما تعطیلی افتاد بعد از ماه رمضان، چند تا ایمیل خوب رسیده باشه که فلانی خوبی زنده ای، مشکلی پیش اومده، طوری شده، چرا 3 هفته کلاس آپلود نشده؟ من گاهی فرصت نمی کنم حتی به ایمیلاشون جواب بدم، بعد میذارم کلاس شروع میشه، دیدید گاهی اوقات میگم برای همه کسانی که چی کردن من تشکر میکنم، الان دیگه خودشون میشنوه، الحمدلله هیچ مشکلی نبوده، ما تعطیل بودیم دیگه، خب بشر به تعطیلی احتیاج داره. دیدید گاهی اوقات من اینجوری شروع میکنم درس رو، یادتون میاد احتمالا. من گاهی فرصت نمی کنم حتی جواب بدم به این ایمیل ها. اینا دنبال چی می گردن؟ حالا من این برشو کار دارم. تمام این 20 و چند سال گفتگوهای ما، نه 4 سال گفتگوهای سوره طه رو بگید، جز باز کردن اندیشه دینی، جز تعبیر و تفسیر اندیشه دینی، جز بیان کلماتی که امام خمینی بر ما گفته بود، جز بیان کلماتی که علامه طباطبایی بر ما گفته، چه چیز دیگه توش بوده؟ در کجای دنیا شما انتظار داشت اصلا میشد تصور کرد که چنین گفتگوهایی به وجود بیاد؟ کجای دنیا؟ کجای دنیا میشد تصور کرد که المیزان بشه چراغ راه، بشه مونس شب و روز جماعت تحصیل کرده و متدینی در ایران؟ 30 نفر، 40 نفر، 10 نفر اضافه کنید به اینها. حالا من فقط دارم مثالای خودم رو میزنم، نه حوصله دارم از این حرفایی بزنم که شما همتون شنیدید، ولی حرف حقه. جوانان ما جنگیدن و به خود باوری رسیدن، به قول امام خمینی هیمنه آمریکا رو شکوندن. الان شما به هر بچه ایرانی، به هر بچه ایرانی الان که سهله، من یادمه من یه بار این امتحان کردم در زمان جنگ ایران و عراق، به بچه های ایرانی میگفتم که دشمن ایران کیه؟ باور کنید هیچ کس نمیگفت آمریکا، عراق. دشمن ایران، اصلا عراق عددی نیست که دشمن باشه. همین امروز کسی اسرائیل حتی آدم حساب نمیکنه. ما یک رقیب داریم، ایران یک رقیب داره. کیه اون رقیب؟ اون دشمن کیه که داره ما باش سرشاخیم؟ آمریکا. این عزت، این غرور، این احساس قدرت، این در کجای دو، این به برکت این جمهوری اسلامی وجود نیمده؟ من نمیخوام اصلا، من فقط یک عرض حالا اساسی میخوام بزنم. میخوام بگم مراقب باشید، کسانی هم که دفاع میکنه از جمهوری اسلامی مراقب باشید در دام اون خطای اساسی نیفتند. ما اگر جمهوری اسلامی رو میخواهیم، اگر حکومت دینی رو میخواهیم، درسته که این هزینه و فایده ها رو همه رو باید در نظر بگیریم، اما خطای اصلی اونجاست که وقتی هزینه ها و فایده ها رو در نظر گرفتیم، تصمیم گیری در قبال این هزینه و فایده ها رو از کجا طلب می کنیم؟ از دین یا از غیر دین؟ این نکته اصلی. می خوام بگم اگر تمام این استدلالات نبود، اصلا این شبهات وجود نداشت، و اگر تمام نتایج جمهوری اسلامی فایده بود، یعنی اگه آفتها نبود، اگه این شبهات نبود، و اگر تمام نتایج جمهوری اسلامی فایده بود، چنانچه شما این که به دلیل این فایده ها جمهوری اسلامی رو میخواهم، اگر این رو با ملاک دینی به دست نیاورده بودید، در دام همون خطایی افتاده بودید که اونایی که این شبهات مطرح میکنن و نتیجه رو میگیرن. میفهمی طرفم چیه؟ و میخوام بگم، حالا خدای منو ببخش، ولی این اعتقاد 15 ساله منه، چیزی نیست که امروز و دیروز بخوام بگم. در صحبتهای کسی مثل آقای هاشمی رفسنجانی، از همون زمانی که رئیس جمهور بود و اون خطبه‌های دوست داشتنی خودش رو ایراد میکرد در نماز جمعه تهران، من همیشه این نگرانی رو داشتم که احساس میکردم در استدلالاتی که او میکنه در دفاع از جمهوری اسلامی یا حالا در دفاع از دولت سازندگی یا هر چیزی، این نکته اساسی گاهی اوقات من تردید میکردم که غایبه، حاضره، دقیقاً چی داره میگه. ما جمهوری اسلامی رو نه به خاطر فوایدش صرفاً میخوایم، نه به خاطر مضراتش صرفاً ازش دست میکشیم. ما تصمیم گیریمون در قبال جمهوری اسلامی بعد از اینکه این فواید و مضرات رو جمع کردیم، باید بره در درون متدولوژی، چون فواید و مضرات که فقط میتونه توصیف باشه، آقا اینجوری شده، اینجوری میشه، اینها یعنی همون آفتی که ممکنه به خاطرش عجله کنی یا کاری بکنی که بر اساس دستور دینی نباشه. ما وقتی که این واقعیت ها رو دیدیم، میبریم این واقعیت ها رو در درون منطق دینی، و بر اساس کبرای دینی و بر اساس اندیشه دینی و بر اساس مجموعه تعالیم دینیه که تصمیم میگیریم. هر کسی که از این متدولوژی ذره ای تخطی بکنه، در واقع همون در واقع ریشه های اندیشه سکولاریستی رو در میان خودش به وجود آورده. خیلی خوب گفتن، این آیه به صراحت آنتی سکولاره. یعنی به شما میگوید چی؟ به شما میگوید که آقا جان، مبنای تصمیم گیری، حل مشکلاتت، همه اینها باید در پایه دین باشه. بله، واقعیتی واقعیته، به فرض آن اگر واقعیت باشه. ولی وقتی این واقعیت ها رو دیدی، بر اساس چی باید تصمیم بگیری؟ من مثال های ساده بزنم. یا رسول الله، مسلمان شدیم؟ ها؟ از زمین و آسمان مردم جمع شدن، و ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر. بابا همه جمع شدن میخوان ما رو نابودمون کنن از برکت این حکومت اسلامی. این عین فضاییه که قرآن در سوره احزاب توصیف میکنه دیگه. از زیر پاتون و از بالای سرتون دشمن جمع شده بود بالا که شما رو نابود کنه. دیگه از این بدتر نیست که اوضاع. خب یا رسول الله، حالا منطق درست این چیه؟ منطق درست چیه؟ یا رسول الله چی کار بکنیم؟ دین از ما میخواد چی کار بکنه؟ این وضعیت ماست. تو میفرمای، تو پیغمبر خدایی، تو بگو ما چه بکنیم. منطق غلط چیه؟ منطق بنی اسرائیل که چی کار میکنن؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، برای پیغمبر خدا تعیین تکلیف میکنن. بعد پیغمبر خدا میگه شما این کاره نیستید، اب اصلنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، برای ما یه پادشاه بذار تعیین کن که بریم در راه خدا بجنگیم. گفت این کاره نیستید، شما نمی جنگید. اونا چرا می جنگیم؟ چرا نجنگیم؟ نگاه کنید منطق، چرا نجنگیم؟ بچه هامون دارن داغون میشن همش. یعنی منطق نیست که دین از ما چی میخواد. من تصمیم گرفتم از این مشکلات رها بشم و فکر میکنم دین میتونه منو رها بکنه. گرفتید؟ من میخوام به عزت و آبرو و پیشرفت برسم و فکر میکنم دین میتونه من رو به پیشرفت برسونه، بنابراین میرم سراغ دین. این همون انحراف سکولاریستیه. حالا بریم حرفای آقای خاتمی رو بازخوانی کنیم. مگر امام چه میخواست؟ استقلال، آزادی و پیشرفت. نخیر عزیزم، امام به ما یاد داد که زندگی یعنی دین. بله، البته امام به ما یاد داد که همه خوبی ها دنیا و آخرت در دین هست. اینم برهان فلسفی پشتش بود. ولی منطق اساسی ما این نبود که چون با دین کشور به پیشرفت میرسه، چون با دین کشور به استقلال میرسه، چون با دین کشور به آزادی میرسه، بنابراین ما میخواییم حکومت دینی داشته باشیم. این منطق غلطه، اگرچه نتیجهش هم درست باشه. منطق غلطه. این منطق غلطه. و این منطق ورد کلام خوبان جریان اصلاح طلبه. خوبانشون، بدانشون که اصلا همین منطقشون. شما جوهره، اگر ببینید من واقعا نمیدونم چی بگم. من گاهی احساس میکنم که مشکل اینه که آقا نخونده طرف مثلا، یعنی خب حق داره، بیچاره نخونده، نمیدونه، نمیفهمه. بعد من خوندم، خوردم، هضم کردم، دفع کردم، هی اون وقت راجع به مزهش دارم با این حرف میزنم. مثلا ندیده این غذا رو. این دیگه ضعف مطالعه است. اون وقت من فقط میگم خواهش میکنم فقط بخون. یادتون دوران انتخابات چی میگفتم؟ گفتم این جماعتی که دوره این پیرمرد بدبخت جمع شدن، مثل کی اسم می بردن؟ مثل فرض کن عماد الدین باقی. مثل کی؟ مثل همون کسی که سالها بعد گفتش که، یعنی ماها بعد گفت من مشاورشم تو خارج از کشور، مشتبه واحدی، که بعدم آمد گفتش که آقا رسما اعلام کرد که آقا من اصولا با دخالت دین در حکومت و اینجور چیزا مخالفم، اساسا با اسلامیت جمهوری مخالفم. دیدید که ولی این اعلام کردن رسمیش، من این یه حرف آقای حسین شریعت‌مداری قبول دارم، اعلام کردن رسمی این حرف توسط مجتبی واحدی فقط به نظر من جنبه ناناوری داشته. خانوادهش گشنه بودن، بعد این حرفو میزده پول گیرش بیاد، وگرنه این حرفو که سالها زده بود. بابا کسی اگر 4 مقاله از این جوانک رو میخوند در روزنامه آقای کروبی میفهمید که این چی داره میگه. فقط 4 مقاله. اندیشه عمده کسانی که دور و بر اون پیرمرد بدبخت جمع شده بودن واضح بود. اون وقت من البته بله این واقعیت از امام‌الدین باقری که همچین مقالاتی نوشته و من خوندم و بعضی مقالاتش از حفظ میتونم، حالا نه از حفظ حفظ، ولی به ته ثانیه میتونم ریفر بدم بهتون که آه برو همین یه گوگل بکن، گوگل بکن فوری مقاله رو پیدا میکنی. نه این حالا همینجوری اسمش به زبونم اومد، بقیهشون هم همینجور. خب من همیشه اون موقع میگفتم حالا کربو میاد چی میگه؟ میگه که این فلانی این تو بیت امام بوده، تو بیت امام بوده. خب بله بوده، حالا فرضم بوده، خب حالا صحبت بیت تو بیت امام بودن این آقا که بیشتر از تو بیت نوح بودن زن نوح نمونده که قرمون شکلت قرمون ریشای سفیده. زن نوح هم تو بیت خوب تو بیت چه ارز کنم توی بستر نوح بوده. آخه برد حسابی چه طرز استدلالیه؟ کسی اگر 4 مقاله از مقالات اینو خونده بود، کسی اگر مقاله یا رهنمود سعید حجاریان اون که تیتر روزنامه ها شد، این تیتر روزنامه ها شد که ما باید کاری کنیم مردم با انگیزه بجز تکلیف شرعی وارد میدان انتخابات بشن، یعنی ما باید مردم سکولار تربیت کنیم. بابا این که داره داد میزنه، اصلا تحلیل نمیخواد. این خود تاجزاده است که میاد مثال میزنه، میگه بله ببینید دین چه آفتهایی به وجود آورده، ریاکاری رشد کرده، استبداد دینی آمده، فلان فلان، همه اینا لوفرز درست باشه. تازه لوفرز. از این جوابای نقضی هم من صرف نظر کنم که به نظر من بی اندازه قدرتمنده در قبال این شبهات، ولی از اون هم صرف نظر کنم. سوال اصلی اصلا دعوای اصلی جای دیگه است. دعوای اصلی اینه که در قبال این شبهات بر اساس دین میخوای راه حل پیدا کنی یا از خودت اومدی راه حل پیدا کردی؟ این حرف منو کم نگیرید. درباره هاشمی رفسنجانی من با احتیاط میگم، ولی بدانید که دارم صادقانه میگم. از اون بچگی که پای خود باهاش میشستم و فکر نمی کنم هیچ کسی از میان شماها که قطعا شما که اصلا عددی نیستی که بخواد، هیچ کسی اینایی هم که براش سینه میزنن که اونام که اصلا خیلیشون نماز نمیخونن، ولش کن. اینایی که امروز برای هاشمی سینه زنی میکنن که اصلا خیلیشون فکر نمیکنن بخونن نماز رو، هم دیدیم دیگه با کفش میخونن. نه بابا گنده ها رو بیار با من مچ بندازن. فکر نمیکنم از اون گنده هاشون کسی به اندازه من پای خود پای هاشمی رفسنجانی نشسته باشه. من جوکش هم همیشه براتون گفتم، بعد از فتنه بود که دیگه هاشمی کنتاکی برای بچه های من تبدیل شد به صدیقی کنتاکی. ولی من مقید بودم، من حتی آخرین نماز جمعه هاشمی رفسنجانی هم رفتم، و برای اینکه بچه هم خوشحال باشن بعد از نماز جمعه همیشه می رفتیم مثلا کنتاکی نماز. اینم نماز جمعه مرفعین بی درده دیگه. بنابراین فکر نمی کنم هیچ کس بتونه ادعا کنه به اندازه من با صمیمیت، با علاقه، با محبت. من واقعا هاشمی رو دوست داشتم و هنوزم دلم میخواد دوستش داشته باشم و دارم، ولی متاسفانه فقط دوست داشتن دردی و لزوما فقط دوا نمی کنه، باید مسائل دیگه ای هم باشه که انشالله باشه، من ناامید نیستم. ولی میخوام بگم حتی درباره هاشمی رفسنجانی از نوجوانی که پای خود باش میشستم همیشه من یه وقتایی اینجوری میشدم که این چی داره میگه، استدلالاتش رو در دفاع از دولت سازندگی یا در دفاع از اسلام ببینید، یا در دفاع از جمهوری اسلامی ببینید، بازخوانی کنید. ببینید هاشمی رفسنجانی با استدلالی که اسلام به ما آموخته داره حرف میزنه یا داره چی میگه؟ میگه بله جمهوری اسلامی خیلی عالی بود برای ما، پیشرفت آورد، فلان آورد، فلان آورد، فلان آورد. خاتمی دیگه بدتر از اون. امروز اگه استدلال هاشمی دارم میگم، امروز اگر اسلام و دین بره، وحدت ملی ما از بین میره. فرض کنیم راست بگه. خب در مقام جدل هم من باش مماشات میکنم، میخواد با این حرفی عده رو مثلا مجاب کنه، یه عده رو سر عقل بیاره، اینم باش مماشات میکنم، ولی نمیتونم از خطر کبروی که این استدلال بالقوه داره و بالفعل هم وجود داره، از این خطر نمیتونم چشمم ببندم. که یعنی چی؟ یعنی ما جمهوری اسلامی میخوایم صرفا به دلیل اینکه وحدت ملی میآورد، یعنی این شد، یعنی چون به دردمون میخوره، پس چه فرق از ما و چه فرق از بنی اسرائیل که دین ابزار انگارانه بودن، دین رو تا اونجایی دنبال میکردن که با منافعی که مستقل از دین تعریف کرده بودن دین سازگار باشه براشون. و خب خیلی جهان بود، دین بنی اسرائیل رو آزاد کرد، دین بنی اسرائیل رو از شر فرعون نجات داد، دین بنی اسرائیل رو عزت داد، دین بنی اسرائیل رو شوکت داد، دین اسرائیل رو قدرت داد، بنی اسرائیل رو علم داد، و اینا همه نعمت‌هایی بود که به خاطر دین در اونها آمد. اما آیا اینها دلیل میشه دینداری ما بنی اسرائیلی و ابزار انگارانه باشه؟ اینه سوال. من فکر میکنم، صمیمانه فکر میکنم، خواهرانم، برادرانم، در مشکل اندیشه موجود در میان جماعت موسوم به اصلاح طلب رو، که البته این لغت هم لغت واقعا مسخره‌ایه، مسخره که من میگم اصلاح طلب لغت مسخره‌ایه، از بابت این میگم که خودشون میگن مسخره است. من بارها گفتم بازم میگم، کسی فکر نکنه اصطلاح از سروش تا گوگوش اصطلاحی بود که مخالفان این جماعت بهشون زدن، اینا تعبیر خودشون بود، اونا خودشون گفتن ما یه جبهه‌ای هستیم از سروش تا گوگوش. یا تعبیر متأخر متقدمتر از این تعبیر، خودشون گفتن ما جبهه‌ای هستیم بین العباسین، از عباس عبدی که میره با باری روزن میشینه با اون جاسوس آمریکایی که یه مدتی گروگان گرفته بودن، میره زیر پرچم آمریکا میشینه قهوه میخوره و لاس میزنه تو این جبهه هست، تو عباس دوزدوزانی که حاضر نیست مثلا یک کلمه آیا آمریکا رو بگی اصلاحتو میکشه برات که مثلا از این حرفا نزنی. اینا همه تو جبهه ما هستن. این آقای خاتمیه که هر بار یادش فیلش یاد هندوستان میفته، احتمالا اینجاش دیگه به خاطر صداقتش، هر وقت فیلش یاد هندوستان میفته میفهمه که بابا ما هنوزم بعد از 10 سال هنوزم تعریف روشنی از اصلاحات بیان نکردیم، ما باید اصلاحات رو اول تعریف کنیم. ای قربون شکلت، اول تعریف کنیم، حالا تعریف هم نکردیم. روزی که آقایون از جبهه دموکراسی خواهی در اطراف مصطفی معین حرف می زدند، من به این صرافت افتادم که این مقالاتی رو بنویسم که در 15 شماره در مجله پنجره اخیراً چاپ شد، در اون درس ها رو بدم که بابا مگر میشه جمهوری خواهی یا دموکراسی خواهی فارغ از یک ایدئولوژی باشه؟ حتی دموکراسی لیبرال خواهی هم باید یک ایدئولوژی و یک جهانبینی داشته باشه. شما یا روشن کن که بر اساس کدوم جهانبینی و ایدئولوژی دنبال دموکراسی و جمهوریت و فلان هستی، یا به نظرم داری دروغ میگی، یا واقعا خودت گول خوردی از خودت، یا آگاهانه داری دیگران رو گول میزنی. حرف اینه. شما مطبوعات دوم خرداد به بعد رو نگاه بکنید، یه همچین شبهاتی که من براتون مطرح کردم که حکومت دینی به استبداد دینی می انجامند، حکومت دینی به رشد ریاکاری می انجامند، حکومت دینی وقتی ناکارآمدی نشان بدهد مردم از دین بری می شوند، حکومت دینی ال، حکومت دینی بل، این اصلا تازه قسمت آبرومند مطبوعات این جماعت تعریف نشده است در طول این سالیان، تا اونجایی که عمر من اجازه میده و مأنوس بودم با این گفتمان ها. حالا احتمالا قبلش من بچه تر از این بودم که تسلط کافی داشته باشم، الانم تسلط کافی ندارم، من این چیزی که فهمیدم و دارم به شما عرض میکنم. دعوا اینه. خوب من این آیه رو که دیدم برق از کلم پرید. حالا میبینید این آیه چجور در سوره طه مچ میشه، چجور با صدر و ذیلش مچ میشه. صدر آیه چه بود؟ فتعالی الله الملک الحق. دیگه ملک الناس بودن خدا رو توضیح دادم دیگه، توضیح بیشتر رو هم در سیدی سوره ناس رو چی گذاشتیم اسمش؟ مبانی درآمدی بر مبانی فلسفی حقوق بشر، یا آره درآمدی بر مبانی فلسفی حقوق بشر. 20 ساعت اونجا حرف زدیم، اقلن 10 جلسه 2 ساعت است اونجا توضیح داد. ببینید چقدر این معنا با صدر و ذیل، به ذیل آیه هم که گفتم چجور مچ میشه. رب زدنی علما، داره میگه آقا علم رو از دین بخواه برای حل مشکلاتی که وجود داره، حل مشکلات خیرخواهانه هم که خیرخواهانه، اصلا فرض کنیم خیرخواهانه است، واقعا فرض کنیم با آفت ریاکاری مواجه شدیم، واقعا فرض کنیم با آفت ریاکاری مواجه شدیم، خب حالا برای حل این آفت باید به دین متمسک بشیم. و اینو که بگم، اینو بگم، دین که میگم منظورم نقل نیست، عقل، عقل قطعی، یقین منطقی، اونا عین دینن که من قبلا توضیح دادم. اون مبانی فلسفی که بر اساس اون مبانی فلسفی شما وجود خدا رو اثبات کردید، نبوت نبی رو اثبات کردید، این مبانی فلسفی اونا عین دینن و نتایج منطقی قطعی، نتایج منطقی قطعی اونها هم عین دینند. ولی آیا این استدلالاتی که میکنن اصلا خیلی یقین منطقیه؟ ابدا. این اصلا سنخ نیست. بنابراین وقتی میگم که چاره این مشکلات رو هم از دین باید گرفت، منظورم دین عقل قطعی است به اضافه متدولوژی که از ما میخواد که تمام تصمیم گیری ما در چارچوب دین باشه و بر اساس دین باشه و با هدف دین باشه، یعنی دین همه زندگی ما باشه، یعنی پیام همیشگی سوره طه. ما در روز سوره طه چی میفهمیدیم دائما؟ خیلی خالی بستیم انگار. خیلی خوب، اجازه بدید حالا که اینجور شد دیگه نماز هم نزدیک 5-6 دقیقه دیگه نمازه، اجازه بدید من درس رو همینجا به پایان ببرم. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.